أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. سخن من شبهای قبل راجع به امامت بود. در چند مقوله صحبت کردیم. بعد از رسول گرامی اسلام، امت محتاج به امام است. با ادله خودش این مطلب را عرض کردیم. بعد وارد این بحث شدیم که امامت یک امر مستمر و یک مقوله جاویدانی است، منحصر به زمان امیرالمؤمنین علیه السلام نبوده است. تا صبح قیامت امت نیاز به امام دارد، ولذا چاریاری شدن غلطه، حرف باطلی است. اگر کسی بخواد امامت را منحصر کند در وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، کمان که آیون این کار می کنند، اونایشون که یک جو انصاف دارن امیر المؤمنین را قبول می کنند، منتها ظلم فاحشی بهش می کنند، اون را در مرحله چهارم و مرتبه چهارم قرارش می دن و به همونم بسنده می کنند. نه، امامت اگر با اون ادله عقلی خودش اثبات شد تا قیامت مستمر است. امروز ما نیاز به امام داریم، این مقوله گفته شد. وارد بحث سوم شدیم و آن این که امام را چگونه میتوان پیداش کرد. آیا انتصابی یا انتخابی؟ یعنی خدا باید نسبش کنه، شخصی را برگزیند همان گونه که پیغمبرش را برگزید و او را برای تصدی این مقام به مردم عالم معرفی فرماید. انتخاب انتصاب است یعنی این، یا انتخابی است که مردم بشینند و حالا مشورت کنند، شور کنند، اتفاق کنند، یه نفر رو انتخاب کنند. در این مقوله بودیم. بحث تا همون جایی که رسید متوقفش میکنم. امشب یه مقوله دیگری رو من عرض میکنم خارج از دایره بحثمون، به مناسبت اینکه امشب شب خاصی است. انشاءالله دامنه بحث رو از فردا شب باز تعقیب خواهیم کرد. اون چرا که امشب میخوام بگم خیلی هم بی ارتباط با حرفای قبلمون نیست، و شبهای اولم اگر خاطر آیونی که خدمتشون بودیم باشه، اشارتاً در این مقوله صحبت کردم، این است که وحدت، اتفاق یه امر بسیار مطلوبیه. یه جامعه ای اگر افرادش متشتت، پراکنده، متفرق باشند، هر فردی یک آفت میشه برای اون اجتماع. 50 نفریم، یه جامعه کوچیکی رو تشکیل دادیم، ولی 50 نفر 50 دل 50 طرز فهم 50 دست 50 خواسته 50 ایده که اینجور باشن، هر کدوم اسباب زحمت اون 49 تای دیگه هن. اون 49 اسباب زحمت این 49 تای دیگه هست، هر کدام اسباب زحمت هم برای دیگران. اما اگر 50 نفر 50 دل 1 دل شد، 50 دست 1 دست شد، یعنی تمام انرژی های 50 دست در 1 دست متمرکز شد، خب معلومه بسیار نیرومند میشه یک چنین اجتماعی و واقعا کار خارق العاده میکنه. ید الله مع الجماعه قدرت میشه قدرت خدایی. همین آحاد مردمن، ولی وقتی با هم جمع شدند و همه متحد شدند و متفق شدند، قدرت میشه قدرت خدایی. ید الله مع الجماعه. منتها در مقوله وحدت دو تا مطلب باید مد نظرمون باشه. یک این که ما دو نوع وحدت داریم، دو نوع اتفاق و اجتماع داریم. یک وحدت، وحدت تمام افراد یک شهر، یک قبیله، یک مملکت، 10 میلیون نفر همه با هم. دین مطرح نباشه، فرهنگ مطرح نباشه، شیعه، سنی، بهائی، یهودی، ارمنی، نمیدونم همه فرق، حالا که در یک شهر دارن زندگی میکنن، در یک مملکت زندگی میکنن، همه با هم باشن. این یک مدل وحدت. خب خوبه یا نه؟ بله خوبه. اسلام امضا کرده یا نه؟ بله امضا کرده. اصلا دین وقتی به ما میگه تو جامعه باشید، تو مردم باشید، نمیشه که ما تو جامعه باشیم، تو همین کوی و برزن و مغازه و برو و بیا و تو همین جمعیت ها باشیم، ولی به تمام معنا بریده از همه اصلا نمیشه. فرضا ملاحظه بفرمایید، وقتی ما تو جامعه زندگی کردیم، اسلام بگه همسایت به گردنت حق داره، اصلا حساب دینم مطرح نیست، هر کی هست، یک لامذهب صرف به تمام معنا. اون منکر خدا و زندیق و ملحد شما سلمان زمانه، او گردن شما حق داره و باید رعایت حقشو بکنید. این همون وحدت کل جامعه است. ببینید که اصلا دین توش مطرح نیست. حالا که من تو اجتماع دارم زندگی میکنم، طبعا همسایه دارم، همسایم به من حق داره، منم به او حق دارم، تا 40 تا خونه هم حق داریم گردن یک دیگر. کاسب گردن مشتری، مشتری گردن کاسب، این باید ملاحظه حق او رو بکند. وقتی جنس رو میرزه تو ترازو، مشتری سبک برداره جنس را، باز کاسب سعی کنه سنگین ترش کنه. حالا این مشتری هر کی میخواد باشه، او کاسب هم هر کی میخواد باشه. طبعا این دوری دیگه، وقتی ما با یک دیگر مرتبط شدیم، نمیشه به تمام معنا بریده و بی اعتنای به افراد باشیم، نمیشه. یک ارتباطاتی برقرار میشه. بله اسلام هم تا حد اینو گفته و دستورم داده و این یک مدل وحدت و اتحاده. اسلام هم خواسته تا اندازه ای. ولی مدل دوم، اون وحدتی که تو آیات قرآن خیلی اصرار بهش شده، این نیست. این مدل دومیشه که من دارم عرض میکنم الان. قسم دوم وحدت، اتفاق و وحدت مؤمنین است با یک دیگر. یعنی شما کاری به سایر ملل و فرق نداشته باشید. مؤمن با مؤمن باید متحد باشه، مؤمن باید متفق الکلمه باشد با مؤمن، وحدت بین مؤمنین، یک قشر خاص. اون آیات قرآن و روایات هرچه از مقوله اتفاق و وحدت گفتن، بیشتر رو این قسم از وحدت تکیه داشتن. شما آیه مبارکه رو دقت بفرمایید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءً فألف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمتهی اخوانن. به یاد بیاورید این نعمت خدا را که شما های روزگاری همه تون با هم دشمن بودید، تشنه خون یک دیگر بودید، ولیکن فاصبحتم بنعمتهی، به نعمت ما شما شدید برادر یک دیگر. شما با کی برادرید؟ با ارمنیه برادرید؟ نه. با سنیه برادرید؟ نه. با بهایی برادرید؟ نه. اینجا کلی قصه رو می‌فرماید. ما این نعمت رو به شما دادیم، شما رو همچین به هم پیوند دادیم، متفق کردیم، متحد کردیم، برادر شدید با یک دیگر. در آیه دیگر می‌فرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با یک دیگر برادرانند. پس معلوم شد این آیه ناظر به وحدت و اتفاق مؤمنین با یک دیگره. وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. این مدل وحدت مؤمنین نسبت به یک دیگر. اینقدر روایت ما در این مقوله داریم و این اتفاق و وحدت اینقدر در سطح بالاست، توقع ائمه علیهم السلام از ما در این باب اونقدر زیاده که اهل کوفه بود آمد خدمت امام علیه السلام، حضرت فرمود وضع شما مؤمنین دوستان ما شیعیان در کوفه چی جوریه؟ گفت کنا به خیرن یبن رسول الله، خیلی وضعمون خوبه الحمدلله. فرمود جوری هستید که اگر یک کدوم از شماها پول لازم داشته باشید بیاد تو خونه این که دیگه دست کنه تو جیب لباس این، هرچی پول لازم داره ورداره، بدون که به صاحب لباسه بگه ها، اجازه قبلی نبوده، استیزان نبوده، بدون استیزان بیاد هرچی پول دلش بخواد ورداره ببره خرج کنه. صاحب پولا وقتی فهمید برادر مؤمنش آمده اینقدر پول برده، اصلا نگرانی در دلش نیاد، نه چیزی به زبون نیاره، اصلا تو دلش هم نگران نشه. اینجوری هستید؟ گفت نه ابن رسول الله. اینجوری حضرت دستش محکم زد روی ران مبارکش، فرمود هنوز اونه که ما میخوام نشدید شما، ما میخوام شما اینجور باشید با هم، اینجور باشید با هم. یه روایت دیگه از روایت دیگه هم الان مد نظرمه که وقت میترسم بگذره، خیلی تصدیق ندم. فوق العاده از ما خواستن مؤمنین با یک دیگر متفق باشن، تعاطف بینشون برقرار باشه، تراحم بینشون برقرار باشه، به یک دیگر رحم کنن، ترحم داشته باشن، عطوفت داشته باشن، تعاون داشته باشن، خدمت به یک دیگر بکنن، تا جایی که حتی امام صادق فرمود دور هم بشینید انس بگیرید با هم. حرام نه، حرام نباشه توش، چون نفر ما میخوام یه صبحانه بخوریم، دور هم میشینیم بگیم بخندیم همو نگاه کنیم، اول همه بپرسیم شما یه چیزی بگیم من یه چیزی بگیم، همینا مجلس و اونت. فرمود اینجور مجالس شما رو ما دوست داریم، یعنی صبحانه تنها نخور، یه جوری ترتیب بده برادر مؤمنت هم بیاد، منم بیام، اونم بیاد، دو نفر سه نفر دور هم بشینیم، حالا همو بپرسیم. وقتی کنار هم نشستیم ارتباط قلبی برقرار میشه، الفت برقرار میشه. فرمود ما اینجور مجالس شما رو حتی دوست داریم، مجالس انس شما رو با یک دیگر ما دوست داریم. بماند این یک قسم از وحدت، این خیلی مهمه. اون وحدت اجتماعی و عمومی و همگانی رو ما چجور رعایت کنیم؟ از کدام همون دستورات حقوق، همون حقوقی که از افراد گردن ما گذاشتن که تو روایات هست، حق همسایه، حق عابر، حق پیاده، حق سواره، حق کاسب، حق مشتری، همونا رعایت بشه. اون وحدت در سطح عمومی رعایت شده. همینجا یک مطلب اشارتم بگم که گاهی ممکنه سوء تفاهم ایجاد بشه، بله این وحدت مطلوبه، بایدم در حد خودش رعایت بشه، اما این بالملازمه معناش این نیست که هر جا جامعه رفت ما بریم و هر کار مردم کردن ما بکنیم تا بعد برسیم به این شعر بی‌معنی غلط: گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش. نه همرنگی، نه همرنگی، اون یه مسئله است. لذا گفتم در یه حدی ارتباط وحدت در کل جامعه در یه حد خاصی مطلوبه، نه بی حساب محدود اون. اما این اتفاق و وحدت در اینجا هر چه قویتر مستحکمتر مطلوبتر از نظر شریعت. ما چه کنیم این وحدت قسم دوم بماند؟ خدا ایجاد کرد، خدا ماها رو با هم برادر کرد، از این بهتر دیگه نمیشه. جناب عالی با من برادرید، من با شما برادرم، برادری بینمون گذاشت. روابط رحمیت یعنی افراد که با هم قوم خیشن به اشکال مختلفه ممکنه قوم خیش باشن، برادر و خواهر یه رابطه است، عموزاده ها یه رابطه است، دایی‌زاده‌ها و خاله‌زاده‌ها یه رابطه است، خاله و فرزند خواهر، خاله و عمه و فرزند برادر، اینا هم روابط رحمیت. اما خدا تو اقسام رابطه رابطه برادری را آورده، مؤمنین با هم برادرن، یعنی پولدار پولدار با بی پول بی پول در یه سطح برادر. اینجوری هم دیگه، از یک پدر از یک مادر، اون رابطه پدری و مادریشون علی‌السویه است. حالا اگر دو تا فرزند از یک پدر و مادر، یکیشون جناب دکتر پروفسور، یکی بی سواد بی سواد، اینی که بی سواده در برادری چیزی کم داره؟ نه، فرمونم برادر و اونم برادری، در برادری کم ندارن، نه او زیادتر داره، او بیشتر برادره، این کمتر برادره، هم سطح. مؤمنین با هم برادرن، یعنی عالم عالم، جاهل جاهل، پولدار پولدار، بی پول بی پول، عزیز ذلیل، امیر مأمور، کارگر کارفرما، همه در یه سطح. از این حس همه با هم برادرن. اسلام اینو آورد، این برادری را، این الفت را، این وحدت را ایجاد کرد. چیکار کنیم از میانمون نرود که متاسفانه رفته، باقی مونده‌هاش هم داره میره. یعنی ما مؤمنین، هممون مؤمنین، هممون اهل ولایتیم، کارمون به جای رسیده، چنون تک پاره شدیم. این به او بد میگه، او اینو نفرین میکنه، این او رو جهنمی میدونه، او این رو در زلالت. همه هم کنار قبر امام رضا علیه السلام وایستادیم، همه هم رو نام امیر المؤمنین علیه السلام تعظیم میکنیم. ببینید همه من اهل ولایتی ما، ولی من او رو جهنمی میدونم، از دین بیرون میبینم، اونم من از دین بیرون میبینه. او تو مجلس ما نمیاد، ما تو مجلس او قدم نمیذاریم، ما او رو تو مجلس خودمون راه نمیدیم، او ما رو تو مجلس خودش راه نمیده. چرا؟ چون من برانی از دین میدونه اصلا. بابا منم اهل ولایتم، تو ما اهل ولایتی، چرا اینجوری شدیم ما؟ چرا اینقدر بریده شدیم اصلا؟ چرا تیکه تیکه شدیم، گروه گروه شدیم، حزب حزب شدیم؟ چرا پراکنده شدیم؟ چه کنیم این الفت، این وحدت باقی بماند؟ توی روایات عاملشو به ما بیان کردن، اون عاملی که میتونه اون اخوتی که پیغمبر میان مؤمنین ایجاد کرد، اون اخوت رو نگه دارد، امر به معروف کردن و نهی از منکر نمودن است. به وسیله این احرام میشه ما هممون سر سفره ولایت بمونیم. اگر این احرامو کنار گذاشتیم، هممون از مدار بیرون میریم. خوب دقت بفرمایید، چطور امر به معروف چنین نقشی رو دارد؟ خب ببینید، تا من بخوام از این سفره انحراف پیدا کنم، از سر سفره امیرالمومنین بخوام برم، شما به من تذکر میدید، هشدار میدید، متوجه هم میکنید، حالا به اشکال مختلفه امر به معروف، من وای میستم اینجا دیگه، پراکنده نمیشم. او بخواد بره ما او رو نگرش میداریم، اون یکی دیگه بخواد بره نگهش میداریم. همیشه دور این سفره ای. این که زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمود خداوند متعال ولایت ما را امانم من الفرقه. توی خطبه فدکیه وقتی آمد تو مسجد خطبه خون، فلسفه یه سری از احکام رو بیان کرد، به اینجا رسید فرمود خدا نماز رو واجب کرده تنزیها عن الکبر، روزه رو واجب کرده به این جهت، زکات رو واجب کرده به این جهت، ولایت ما را بر شما فرض کرده است امانم من الفرقه، برای که تیکه پاره نشید، تفرقه بینتون ایجاد نشه، همتون با هم باشید. و این نمیشه مگر امر به معروف و نهی از منکر در میان جامعه فعال باشه، شکوفا باشه. اگر امر به معروف فراموش شد، که فراموش شده است، وقت ما از هم میبریم جدا میشه. اون رشته‌ای که ما را نگه داشته کنار هم، امر به معروف و نهی از منکر کردن است. در ازای یه روایتی خیلی زیبا، امام میفرماید امر به معروف و نهی از منکر پشت مؤمنین را نیرومند میکند و بینی کفار را به خاک میساید. چرا؟ امر به معروف چطور پشت مؤمنین را قوی میکنه؟ چون همه را نگر میداره کنار هم. عرق خوره، وقتی عرق خور شد، خب یواش یواش وصله ناهمرنگ برای این جمعیت میدادنش بیرون. قمار بازه وصله ناهمرنگ، نماز خونه از قمار بازه فاصله میگه، میگه بابا قمار بازه بلش کن. اون یکی دیگه دنبال فحشا و منکرات، خب دیگران ازش فاصله پیدا میکنن، رفته رفته از هم بریده میشیم، جدا میشیم. او میره شیش تا دیگه هم دنبال خودش میبره، باز این که دیگه راه دیگه میره شیش تا دیگه دنبال خودش میبره، همه پراکنده میشیم. ولی اگر امر به معروف باشد، همه در این رشته میمونن، متوقف میشن. ولذا در حدیثی امام علیه السلام فرمود و ما اعمال البر کلها عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا كنفثه في بحر لجي. ببینید چه تعبیرات بزرگی راجع به امر به معروف ما داریم. تمام امیرالمؤمنین میفهمتون نهج البلاغه است، و ما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله، تمام کارهای خوب جهاد رو هم بذار روش. اینقدر جهاد مقدسه که حضرت او رو جداگانه حساب میکنه. تمام اعمال بر به اضافه جهاد فی سبیل الله در جنب امر به معروف و نهی از منکر، مسئلش میدونید مسئله چیه؟ مسئله آب دهان است در برابر دریا. دهان انسان چقدر آب تو خودش جمع میکنه؟ ظرفیت چه مقدار آب داره؟ نصف لیوان. یه استکان آب آدم تو دهانش میتونه نگه داره. در برابر یک دریای جرف چه نسبتی داره؟ بسیار اندک، بسیار جزئی، اصلا به حساب نمیاد. تمام اعمال بر، نماز، روزه، حج، جهاد رو بذار، خمس، زکات، نوافل، مستحبات، زیارات، همه یک طرف، در برابر امر به معروف و نهی از منکر مثل آب دهن میمونه در برابر دریا. چرا اینقدر امر به معروف مهم تلقی شده؟ حضرت سجاد فرمود فریضتون تقام و بهل فرائض. امر به معروف یه فریضه ایست، یه واجب ایست که تمام واجبات به برکت او بر سر پا میمونه. نماز خون، نماز خون نمیشه مگر با امر به معروف. خمس بده، خمس بده نمیشه مگر با امر به معروف. تارک حج، حج نمیره مگر با امر به معروف و نهی از منکر. و آیان، سروران خودم، اعزه، محترمین، گوش کنار مجلس، بزرگانی که نشستید، از همه تون معذرت میخوام. این فریضه بزرگ با این نقش عظیمش در دین
با این اهمیت که فرمود مثل یه دریای جرفیه به کلی فراموش شده، از میان ما رخت بربسته. اصلا مقوله ای که برای ما هم مطرح نیست امروز تو زندگی، امر به معروف است و نهی از منکر. توجه دارید ما دو مقوله داریم، تبلیغ ارشاد یک مقوله است، امر به معروف و نهی از منکر یه چیزی دیگه است. گفتن تنها امر به معروف نیست، این تبلیغه. اگر من نماز نخوندم شما به من گفتی بابا نماز واجبه، تارک الصلاة، دعاش مستجاب نیست، جهنمیه، 15 تا ضرر دنیوی داره، 15 تا عذاب اخروی داره، شما تبلیغ دارید میکنید. این اسمش امر به معروف نیست. امر به معروف رو بزرگان اینجوری معنا کردن، آیون فضلا تو لومعتین مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه کتاب متنی حوزوی ما میفرماید امر به معروف و نهی از منکر اینه، حمل الغیر علی الطاعه، نهی از منکر زجر الغیر عن المعصیه. امر به معروف اینه که کسی رو وا بداری کار خوب انجام بده، نه فقط بگو برو. یه امر معروف نشد، شما ابلاغ کردید، پیغام خدا رو به گوش ای رسوندی. کی من امر به معروف کردم؟ اون وقتی که بگم، دیدم ترتیب اثر نداد باز بگم، دیدم ترتیب اثر نداد باز بگم، 6 بار بگم، دیدم نه اصلا به گفتن هیچ ترتیب اثر نمیده، رو ازش برگردونم، باش حرف نزنم، به خونش نمیرم، از مغازش جنس نمیخرم، آمد تو مغازه جنس بهش نمیفروشم، اونقدر در فشار اخلاقی بگیرمش که مجبور بشه این واجب انجام، این گناه رو بذاره زمین. حالا شد امر به معروف و نهی از منکر. ما اشتباه میکنیم، به یک گفتن قناعت میکنیم، میگه آقا گفتم دیگه چیکار کنم، ما امر به معروف و منکر کردیم. این نیست، این شد تبلیغ. امر به معروف واداشتن فرد است بر انجام واجب، منزجر کردن اوست از عمل خلاف. گناه رو از دستش بگیر، واجب رو در آغوشش بذار، این میشه امر معروف. حالا تو جامعه ما امر معروف هست؟ بابا چه مانعی داره اگر 50 تا کاذب تو بازار مرکزی تابلو بزنن بگن ما با بد حجاب معامله نمی کنیم، 100 تا کاذب تو بازاری که به نام امام رضا نام گذاشتن روش، نام مقدس، سردر این بازار، این افتضاح و ابتذال و رسوایی، 50 تا 100 تا کاذب تو بازار امام رضا بگن ما با بی حجاب بد حجاب معامله نمی کنیم، چه مانعی داره؟ آمد تو مغازه ببخشید خانم بفرمایید بیرون، فروشنده نیستیم، ما معامله نمی کنیم، چطور میشه؟ آسمون و سرمون خراب میشه؟ یا مشتریامون وا میخورن؟ مشتری وا میخوره، دخلمون ته میکشه؟ نه دخلمون ته نمیکشه. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، شیطونه که فقر رو هیولا میکنه جلو آدم، میگه فقیر میشی فقیر میشی. نه نه، خدا وعده مغفرت و رحمت داده، فقیر میشم این شیطان، وسوسه شیطان، وظیفه‌مو باید انجام بدم، این برادر مؤمن منه، این بیچاره به زیارت امام رضا آمده، پس مؤمنه است، زائر امام رضا است، مؤمنه است. با این وضع، با این افتضاح، با این رسوایی، باور بفرمایید آیان هممون شریک در گناهیم. گناه رو من مرتکب نمیشم اما شریک در گناهم. کاتب ما اگر جنس نفروشه به این زائر، هتل دارمون اگر به این اتاق نده با این وضع افتضاح، راننده تاکسی اگر سوارش نکنه بگه من شما رو سوار نمی کنم، من از امام رضا خجالت میکشم. این میبینه نه، مشهد بخواد بیاد اینجور نمیتونه بیاد. یا میره جزیره کیش باشه، بر اونور مملکت هر کسافتکاری داره انجام ده کنار آستانه مقدسه سامن الحجج علی ابن موسی پاک بمونه. یا اگر بخواد بیاد عوض میکنه خودش دیگه، حالا شد امر به معروف نهی از منکر. رسول خدا تو مسجد پاشد وایساد، عصایی دستش گرفته بود، چوب یه درختی رو پوستش کنده بودن تراشیده بودن که زخامت اون خشونت اون پوست دست مبارکش رو آزرده نکنه، اون چوبه بشه لطیف. پوستش رو تراشیده بودن، پاشد وایساد یه خطبه کوتاه خوند، فرمود لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، امر به معروف بکنید حتما، نهی از منکر بکنید جزمن، و الا خدا پوستتون می کند اونگونه که من این چوب را پوست کردم. یعنی یکی یکی نعمتاشو می گیره ازتون. بعد بگو تورم گرانی، دولت این دور که گرانی شد، کاسه گوزه رو سر هیچ کس نشکن. امروز تو مجلس گفتم، منبری که می رفتم زور گفتم، یک آفت بزرگ تو جامعه ما توجیه گناهانمونه. همیشه میخوام دیگران رو مقصر جلوه بدیم، مثل که عیب در من اصلا نیست، من هیچ عیب ندارم، دیگران مقصرم، مقصر خودم هستم. این حدیث رو زوری خوندم، گفتم گرانی، شما ببینید گرانی یه بلای الان آفت عمومی مملکت ما، جامعه ما، همه از گرانی می نالند. همه میگه آقا بنزین شد، مر میگردیم پیدا نمیشه، گوش اینجوریه، فلان اینجوریه. خیلی درست قبول، اما این گرانی چطور شده، پیدا شده، از کجا آمد؟ تمام اقتصاددانهای ما، تمام پروفسورها و تحصیل کرده های ما، تمام اساتید دانشگاه ما، تمام نویسندگان ما، قلم به دستان ما، شما ببینید سر کلاس ها تو دانشگاه یا تو مجلات و روزنامه ها مقاله راجع به اقتصاد که مخواب نیستن، همیشه همه یک چیز میگن و اون اینه، میگن هرگاه عرضه کم شد، تقاضا رفت بالا، گرانی پیش میاد. یعنی مردم مرغ میخوان، مرغ نیست، خب گرون میشه دیگه. یک دونه مرغ فروشی مرغ داره، مرغ رو 6 برابر میفروشه. وقتی ببینه مشتری داره، طالب داره، سر و دست میشکنن که اینو ببرن، خب وسوسه میشه، گرون میفروشه. این یه قانون کلی در باب اقتصاده. ولذا دولت تا میبینه گرون شد میگه ما از خارج وارد میکنیم، قیمت ها رو میشکنیم. ولی حرفا همش تئوریست، همش فرضه، غلط. بنده آخوند دانشگاه نرفته میگم غلط، و به حول و قوه الهی اثباتش میکنم. راهش این نیست اصلا، اصلا یه چیزی دیگه است. ما رو داریم عوضی میریم، به بیراهه افتادیم. این حرفا به درد اروپایی و غربی ها میخوره که این دین قبول ندارن. ما که منور به فرمایشات اهل بیتیم، بیا ببین در اقتصاد چی گفتن ائمه ما. جناب پروفسور فلان تو دانشگاه هم که عربی نزده، برای خودش گفته. این حرفا نیست اصلا، یه چیز دیگه است. چیه اون؟ فرمود ان لله ملکن موکلن به سعر، خدا یه ملکی داره، این ملک مأمور قیمت گذاریه، او قیمت میذاره رو اجناس. بعد اضافه کرد امام، فرمود نه فراوونی ارزونی میاره، نه کمیابی گرانی تولید میکنه. گرانی معلول کمیابی نیست. شما الان ملاحظه فرمایید، انشاءالله مثل آفتاب روشن میکنم مطلب رو. شما الان ملاحظه فرمایید، خب یه چیزایی تو مملکت ما کمیاب میشه، دولت وارد میکنه، قیمت برمیگرده به حال اول شده، تکونی میخوره باید میشه.
حالا که فراغون شد دیگه چه قیمت برنگشت به حال اول.
فراوانی قیمت رو پایین نمیاره، کمیابی قیمت رو بالا نمیبره. پس چیه قصه؟ عذاب آسمانیه، گرانی بلای خداست، عذاب خداست معلول گناهان ماست. خب ملکه، اون ملک چه نقشی داره؟ دل من پول پرست رو اون ملک پیچشو میبنده، بازش میکنه، میگه حالا که مردم در به در دنبالش میگردن از کرده مردم بخور بگیر، به کسم مردمه حواس هم میکنه پول بگیرن. هر وقتم خدا نظر رحمت کند به بندگانش، این ملکی میاد پیشت، بابا رحم کن، ماه رمزونه، بیچاره در به در دنبال یه مر میگرده، انصافت کو؟ میبینی نه، پایینش آورد، کمش کرد. توجیه گناهان. ما به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر الان مبتلا شدیم به بلای خدا. خدا نعمتهاشو یکی پس از دیگری داره از ما میگیره و این همون وعده رسول الله هست. امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، بگیم آیون دین به خدا امروز مظلومه، به خدا امیرالمومنین تو خود ماها مظلومه، تو منی که لباس اعضای امیرالمومنین پوشیدم در میان ما مظلوم امیرالمومنین. منویاتش به دست فراموشی سپرده شده. چقدر امیرالمومنین تو زندگی من در میان زن و بچه من نقش داره، چقدر زندگی من دنبال سر امیرالمومنینه. فردا 21 تمام میشه، 23 میگذره، باز بر میگردیم به حال اول. هرچی تو خونه هامون بوده دو مرتبه دنبال هر کاری بودیم دوباره. امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، دلمون بسوزد بتبد برای قربت امام زمانمون. نصرت کنیم خدا و دین را، و خدا وعده داده از ان تنصر الله ینصرکم، رحم شماست، قوم خیش شماست. شما میبینی بهش گفتی 10 بار 20 بار بابا جان این زن حجاب حرام حروم، گفتی بهش اعتنا نکرد، نرو خونش دیگه، آقا افطاری دعوت میکنه نرو، بگو نه من به شما نمیخورم، به تیپ شما نیستم، ما یه ایده داریم، شما یه ایده دیگه داری، خاله جان، عمه جان، دایی جان، پسر عمو، پسر خاله، تا وقتی اینجوری من خودت نمیام، نرو آقا. صرف این که آدم یک کلمه بگه که درست نشد، نرو تا درست بشه، اونم نره، اینم نره، اونم نره، درست میشه. خدا او را عذاب میکنه به خاطر گناهش، منم عذاب میکنه. من اون گناه نمی کنم، ما با گناهکاره رابطه برقراره، فاصله بین خودم و او ایجاد نکردم، خب آتش ایره می سوزونه منم می گیره، کنار او نشستم دیگه. ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر یأمرون بالمعروف. حتما باید ولتکن امر، حتما باید در میان شما باشند کسانی که امر به معروف کنن، نهی از منکر کنن. شما این امیرالمومنین چه جور زندگی کرد؟ می اومدم به بازار بصره نگاه می کرد، می دید سرگرم کاسبی ان، تازیانش هم دستش بود، با ایستاد زار زار گریه می کرد، یا امیرالمومنین چه از چه چیزی گریه می کنی؟ می فهمم دارم می بینم شماها صبح تا شب پای پاچال قسم سوگند برای پول در آوردن، شبم که میشه مثل یک مردار میرین تو رخت خواب میفتید میخوابید، کی برای آخرتتون میخواد کار کنید؟ کی برای عالم بعدتون کار میکنید؟ زور تو هوای گرم مدینه را میفتاد تو کوچه های مدینه، ببینه مظلومی بیچاره ای درمانده ای کسی نباشه، کنیزه کنار کوچه نشسته، این وقت روز اینجا چه کار میکنی؟ گفت من از خونه فرستادن بیام چیزی بخرم،
دیر شده، حالا میدونم اگر برم خونه اربابم منو کتک میزنه. فرمود خیلی هوا گرمه، سب کنی یک کمی شدت گرمای هوا کم بشه من میبرمت. گفت یا علی هرچی دیرتر بشه بدتر میشه. چون چش سر شد آقای یکم فکر. فرمود نه والله به خدا از پای نمی نشینم تا حق این مظلوم را بگیرم. بیا بریم خونه اربابت کجاست؟ را افتاد دنبال سرش، آمد در خونه، در کوبید، جوونا آمد در وا کرد، تا چشمش به کنیزش افتاد و دید یه مردیرم با خودش برداشت آورده، خیلی خشمگین حضرتو نمیشناخت. گاه ها چه دیل کردی این وقت آمدی؟ اکرم با خودت برداشت آوردی؟ فرمود من آمدم بگم عفوش کن، اسباب زحمت براش تولید نکن، اگر دیل کرده معطل شده. گفت والله میسوزونمش با آتش. حالا که اینجور کرد حضرت مجرور فهمون من امر به معروفت میکنم، نهی از منکرت میکنم، تو یک گناه دیگه میخوای انجام بدی؟ من میگم به این پرخاش نکن، تو میخوای بسوزونیش با آتش. پرخاش کردم این رو مومنین، امر به معروف گای مرحلش اینه دیگه، اینجوری با دادم برخورد کنه. یهو دید مردم میرن میان میگن السلام علیک یا امیر المومنین، فهمید امیر المومنین ترسید، خود چنداخت روی قدم های مبارکش. آقا منو ببخش، معذرت میخوام، به شما جسارت کردم. فرمود به شرط این که خودتو اصلاح کنی، اخلاقتو عوض کن. خون مقدسش نریخت آیا، فرق مبارکش نچکاف، مگر به خاطر امر به معروف و نهی از منکر. با اهل گناه کنار نیامد، با اهل معصیت هماهنگی به هیچ قیمت نکرد. این جمله را همسر مظلومه‌اش فاطمه علیها السلام بیان کرد. تو بستر شهادت افتاده بود بیبی، روزهای آخر عمرشه، یه عده از زنهای مهاجر و انصار آمدن عیادت بیبی، تا چشمش افتاد یه عده زن آمدن دورش نشستن، میتونه حالا حرف بزنه، پاشد تو بستر بیماری پاشد نشست، یه خطبه کوتاهی خان. به قدر این خطبه آقا جون سوزه، به قدر این خطبه دل آدمو کباب میکنه. از اول تا آخر خطبه به تعبیرات مختلف هی میگه شوهر مظلومم علی، شوهر مظلومم علی، تا اونجا که فرمود و من الذی نقمو من ابی الحسن نقمو منه والله نکیر سوفه سیفه. شوهر من چه عیبی داشت که تنهاش گذاشتید؟ علمش کم بود، قدرتش کم بود، سخاوتش کم بود، عیب شوهر من هیچی نبود، فقط این بود که شدت وطعته در مقام خدا و موضع خدا محکم وای میستاد، کوتاه نمی آمد اصلا، برای خدا عقب نشینی نمی کرد. وقتی حساب خدا تو کار بود در موضعی که خدا راضی بود محکم می ایستاد، و شما نتونستید وجود مبارکش رو تحمل کنید. خون مقدسش در این راه ریخته شد. حالا ما حاضر نیستیم یک نق و پق از مردم بشنویم؟ میخوایم همه به چهرمون بخندن، همه مرید من باشن، دنبال سرم را بیفتن، کفش پامون جوب کنن؟ خب اگه اینجور بگم یا آبش بر میخوره، خب نگم. اگه اینجور بگم دیگه خونم نمیاد. یک کمی دین رو یاری کنیم، از خودمون مایه بگذاریم، خداوند متعال هم یاریمون میکند. خب یه روزگاری بر امیرالمؤمنین گذشت بسیار سخت، بسیار سخت. هیچ کس در عالم نفهمید چه گذشت بر امیرالمؤمنین. اشارتا فقط یک جمله فرمود، فمصبرت و فی العین قضا. قربان تو یا امیرالمؤمنین، صبر کردم مانند کسی که خار تو چشمش فرو رفت، صبر کردم مانند کسی که استخوان در گلویش مونده باشد. ما زلت مظلوما، همیشه من مظلوم زندگی کردم. اون یک روزگار بود، امروزم یه روزگاره. اگر به چشم دل الان بنگری ببین میان حرمش چه قوغایی، چه جمعیت هایی از گوشه و کنار عالم. رو
روز شهادت امیر المؤمنین دور قبر شریفش مثل پروانه میچرخد. چه قوقایه اون، این همون علی مظلوم غریبه که مردم سلامش نمی کردن، اعتنامش نداشتن. همون ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم. این همون امیر المؤمنین مظلومیه که مثل امشب فرمود از الجال قبر من رو مخفی قرار بده. حسن جان صبح که شد یه جنازه ای را نماز بخوان، طرف مدینه بفرست که مردم نفهمن قبر من کجاست. من نجف به خاک سپرده شدم یا بدنم رفته مدینه. جال عالم بداید یا امیر المؤمنین. آیا علوی ها امشب و فردا ما یتیمیم، مثل انسانی که یتیم شده پدر از دست داده، اینجور باید باشیم؟ حال انقلاب، حال گریه و عزاداری در خودتون ایجاد کنید. برق معرف دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام. پدر و مادرم به ودایش محمد علوی فرمود، داشت بابام وصیت میکرد پیشانی مبارکش به عرق مینشست. ای با دست مبارک عرق از پیشانیش باک میگرد. میبرمود از حبیبم رسول خدا شلیدم، نزدیک مرگ مومن که میشود پیشانیش عرق میگرد. چشمش بند و باز کرد، یه نگاهی به اطراف خودش کرد، فرمود یا ملائکت ربی عرف موبی، آی فرشتگان الهی برای قبض روح علی آمدید، با من با رفق و مدارا رفتار کنید. مرگ چی آقا؟ امیر المؤمنین درخواست میکنه با من با رفق و مدارا عمل کنید. سپس یه نگاهی به حزلل کرد، فرمود لحظه جدایی بین من و شما فرا رسید، فرزندان من همه تون به خدا سپردم. تو خدا امشب شایسته از فریاد بکشیم. امشب شایسته از خون گریه کنم. خودش باش و طرف قبله کشید. صدا زد اشهد الله لا اله الا الله. انشاءالله به فیض عزاداری بیشتر میرسید. اما یه جمله بگم، مرحوم پدر من عادتش این بود، شب 21 که میشد سینه میزد، از مردمم درخواست میکرد تو همین مجلس سینه بزنن، ما میخوایم همین رسم باقی بمانه، ثوابشم انشاءالله به روح خودش برسه. من بچه بودم تو همین مجلس بودم، این مجلس رو اداره کرده و حالا به ما سپرده است. رویش از این مجلس امشب بهره برده باشد. آقایون دقت کنند، من که سرم رو برهنه می کنم، از جانم پا می شم وای می ستم، نشسته نمی شه برای امیر المؤمنین سینه. ولی دقت کنید آقایونی که تو اتاقا نشستن، آقایونی که تو اتاقا نشستن این جمله رو میگیم، میگیم وای علی کشته شد. اجازه بدید سب کنید، ما میگیم وای علی کشته شد. یا آیونی هم که تو ایوان و تو حیات نشستن و تو دم در حیات هر کجا هستن میگن شیر خدا حجت حق کشته شد. پس چی شد؟ ما میگیم وای علی کشته شد. یا آیون جواب بده، شیر خدا حجت حق کشته شد. حالا هر کی دوست داره، پیر مردا رو ما اسباب زحمتون نمیشه، هر کی دوست داره پاشه وایسته سینه بزن برای علی
وای علی کشته شد. 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 کشتن مولا را، کشتن مولا را، کشتن مولا را، کشتن مولا را، کشتن مولا را. ناله کن ای دل به عزای علی. سینه بزن آقا، سینه بزن. شب عزا، شب گریه، شب ناله. ناله کن ای دل به عزای علی. ناله کن ای دل به عزای علی. گریه کنه دیده برا یا علی، یا علی. و بهتر بهتر، یا علی و یا علی و یا علی و بذار صدا تو امام رضا بشنوه. منبر و محراب کشد انتظار، منبر و محراب کشد انتظار، تا که زند بوسه به پای علی، تا که زند بوسه به پای علی. یا علی رو، یه دقیقه چشم سر تو بزن. فرض کن الان از در باب قبله داری وارد صحن امیرالمؤمنین میشی، ایوان طلای امیرالمؤمنین هم جلو روت، جان امیرالمؤمنین اگر اونجا بودی چه میکرد؟ یا علی و مانده تو هی کافره یه بیچاره گم هرچی انتظار کشید از دیدن دیگه و آقای امشب نمیاد مانده تو هی سفره یه بیچاره گم منتظر نان و غذای علی یا علی و یا علی و یا علی و یا علی یا علی و یا علی و یا علی یا علی و یا علی و یا علی کشتن مولا را کشتن مولا را کشتن مولا را کشتن مولا را علی 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 بفهم بنشین علی شیر خدا امشب به جنت می نهد پارا حاج آقا فرمودم شب ناله است اگر عشق چشمت نمیاد داد بلدی بزنی علی شیر خدا امشب به جنت میند پارا پیمبر آورد از بحر استقبال زهرا رو 25 سال زهرا شو ندیده آخرین باری که زهرا شدید میدونی کجا بود؟ آخرین باری که زهرا شدید رو تخت مختصل بود داشت فاطمه و قصد میداد یه وقت صورت کبود زهرا داد ملاقات علی و فاطمه باشد تماشایی ملاقات علی و فاطمه باشد تماشایی ز مظلومی کند مظلومه امشب پذیر رحمت خدا بر این آلا و عرض ادب حالا اونایی که اهل روزه و اهل دلن توی یه بیت ببینم چه میکنن نشان هم دهند علی و فاطمه نشان هم دهند از چشم احمد دور و سر بسته مبادا پیغمبر ببینه نشان هم دهند از چشم احمد دور و سر بسته علی فرق شکسته فاطمه پهلوی مشته مظلومی بیدد یا امیر المومنین. خدا رحمت کنه مرحومه آجای علم الهدا رو. من از ایشون این جمله رو به یاد دارم، همیشه میفرمودن یادمه، گریه بر حسین گناهان بزرگ را میشوند. این عبارت ایشونه. خدا انشاءالله روحشون رو شاد کنه. حیفم میاد در این شب قدر که بزرگترین عمل زیارت قبر حسین علیه السلام. شما رو کربلا نبرم، اما کجای کربلا ببرم؟ آجای علم الهدا، امروز وقتی طبیب اومد بالین امیر المومنین تجویز کرد، گفت برای این آقا شیر بیاورد. تا این خبر تو کوفه منتشر شد، تمام یتیمان کوفه کاسه های شیر رو دستشون در به خانه امیر المومنین صف کشیدن. امام حسن می اومد ضربه های شیر رو می گرفت، می گفت برید برا بابا رو دعا کنید. این همه شیر، این همه ظرف شیر، بابا مگه تو کربلا علی اصغر چقدر شیر می خواهد؟ ای کاش یکی از این ضربه های شیر کربلا بود. وقتی امام حسین صدا می‌زد مردم اگه به من رحم نمی‌کنید، نکنید، برای بچه رحم کنم. بگم چه کردن؟ شیر نداد، آب نداد، اما به جای آب و شیر یه نیزه‌ای پرتاب کردن و من الوری الالوری. یه وقتی علی دست و پا میزنه خونه ها رو میگره با سمانه. دلت رفت کربلا، میخوایی بری در خونه خدا، رو به قبله نشستی، دستاتو بیار بالا، دستاتو بیار بالا، بذار خدا این دست خالی رو ببین. امشب یه دستت قرآنه، یه دستت جلوی پاره علی اصغر حسین. از زمیدای دلت هر چقدر دلت برا کربلا میتپه، هر چقدر امام حسین علاقه داری، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، آقا به شما سر سلامتی میدیم. آقا چه کنیم یا بقیت الله؟ همه با هم پنج مرتبه یا حسین.
استغفر الله ربي واتوب إليه. ربنا قال غفارا يا خدايا شب في السيكم خدايا شب في السيكم مارا بزالا
از شما یعنی پرسم برای چه آمدید اینجا؟ برای چی تایی مفتشم اینجا لسندید؟ آی برادر عزیزم، ای جوان محترم، ای پیر مردان کمر خمیده، چرا توی وقت جمیز جال جزدهی؟ مگه چه خبره جمیز جال؟ حالا میخواید خدا رو 150 بار هنگام سحر است قرآن روی سر گرفتید اجالا چشم ظلم خوش نمونه ده مردم بعدن متوجه بکه یا الله الهی به محمد به محمد به محمد به محمد الهی الهی به موسی بن جعفر دلمون تمام شد آیان به جای خودتون بنشینید قرآن را روی دستتون داشته باشید معذرت میخوام و دلتون گردم شما رو خسته گردم هرگز اطمینان پیدا کرد خدا بهش هدایت کرده میتواند برخیزد و برود هرگه مثل من بیچاره عاجز و در مدت چند دقیقه دیگر صبر کنید در خانه خدا بنالیم. روایت دارد روز قیامت که می شود آخرین انسانی که در صحرای محشر حسابش می خواهند رسیدگی کنند، یه هرکی از بیچاره خیلی گناه داشته که آخرین نفر پروندش میاد، معطلیش خیلی زیاد از همه بیشتر، حساباشو رسیدگی می کنند، جهنمی عذاب در میاد، خطاب می شود ببریدش طرف جهنم، همینطور که ملائکه کریم می برنش در جهنم هی بر میگرده پشت سر نگاه میکنه. خدا میرزه نگرش دارید، نگرش میدارد بنده من چی پشت سر نگاه میکردی؟ عرض میکند خدایا من تا تو دنیا بودم گمان نمیکردم امروز بگی منو به جهنم ببرد، همچین گمانی رو من به تو نداشتم، یعنی خلاف توقع هم شد، گفتی منو ببرن جهنم خلاف انتظارم. خطاب میرسد تو رو به خدا ببین عزیز من، آقای جمال برادر من خدا تو بهتر بشناس، خطاب میرسد به عزت من قسم دروغ میگه، ای تو دنیا به رحمت من امیدوار نبود ولی حالا که داره ابراز میکنه میگه به رحمت تو امیدوار بودم، به رحمتم نمیگنجه که ای بر به آتش بزن. اول گردم از جلب لجاد جادم، حالا جا داره ده مردم بادل مدمجه یا رب الرحیم، اگر ده مرتبه اگر ده بار بگویید یا رب یا الله، آدم از آسمان صدا می زند لبیک ما حاجتک، بنده من چیه منو صدا می زنی، حاجت از چیز؟ میخوام الان دعا کنیم، سحر شب 21 دعا خیلی ارزشمنده، ده مردم بادر بوده بجه یا رب یا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، فأجل فرجهم وأهلك بلاء الأعداهم أجمعين، هل مرتبه آية شريفة رو با دل متوجه تلاوت کنیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما يجيب مضطر إذا ما محمد و آل محمد صلواتك عليهم در فرج امام زمان منتجیل فرما، قلب شریف و مبارکشون از ما راضی فرما،
سلام لا قابل ظل السائب مهدر انور شبلاغ بفرمام مرزام منظورین ملتمسین لباس آفیت بپوشان خدایا خیلی ها به ما از سر شب التماس دعا گفتن تلفن زدن حضوری آمدن گفتن خدایا مؤمنین مؤمنات گرفتارن به محمد و آل محمد گرفتاری و پریشانی از قاطبه مؤمنین و ملتمسین برطرف برمام شر اجانه و بیگانگان از بلاد اسلامی و مؤمنین و مؤمنات دور گردان لحظه ای ما را به خودمون وا مگذار در باقی مونده عمرمون توفیق بندگی و ترک معصیت به ما کرم فرما امواتمون گذشتگان و زمن حقوقمون اونایی که سنوات قبل در این معابل و مجالس بودن الان جاشون خالی خدایا از فیوزات و برکات لیلت القدر این تمثلات بهره وافر و کامل به همشون عنایت بفرما فرما هم که به اونا ملق شدیم ترحم بفرما اللهم صل على محمد وآل محمد فأجل اللهم في